بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بعضی از منصوبین نزدیک جناب آقای شیخ جواد شهابی به رحمت خدا رفته است. الى روحه و روحهم نهدی ثواب الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمت الله تعالی، خدا رحمت کند آقای شهاب، انشالله خداوند امات شما این تازه گذشته ها رو مشمول رحمت واسع خودش قرار بدهد. برای شادی ارواح این مرحومین و سایر حقداران صلواتی خط کنید. بحث تعبدی و توسلی، رأی و نظر سیدان الشهید صدر، کتاب حلقه ثانیه صفحه 265-66 و حلقه ثالثه صفحه 130 با جوهرگیری و آسانسازی سید الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید فرق بین تعبدی و توسلی این است که انجام عمل تعبدی نیاز به قصد امتثال امر دارد و انجام عمل توسلی نیاز به قصد امتثال امر ندارد. و بعد می فرماید که اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست. عدم امکان را ایشان یک نکته دیگر می فرماید، غیر از آنچه که تا حال گفته شد که چه بود؟ مستلزم خلف، دور و غیره. می فرماید خود قصد امر غیر اختیاری است و قیود باید همش اختیاریه باشد. قید اختیاری در متعلق امر به عنوان قید عمل مستحیل است. لذا می فرماید امکان اخذ قصد امر در متعلق امر از این جهت وجود ندارد. اما فراز بعدی که در تعریف که در باره مقتضای اصل نسبت به تعبدی و توسلی ملاحظه به عمل بیاد، می‌فرماید تقابل بین اطلاق و تقیید سه وجه گفت. درباره تقابل بین اطلاق و تقیید سه وجه گفته شده است. وجه اول عدم و ملکه، وجه دوم تضاد که سید الاستاذ فرموده است، تعبیر ایشان است، و وجه سوم هم تناقض. و می فرماید اصح اقوال این است که بین اطلاق و تقیید تناقض وجود دارد در مقام ثبوت. البته یعنی اطلاق تقیید و عدم آن ایجاب و سلب می شود و تناقض و نفی. اینجا توضیحی دارند گویا نظری به بیان سیدنا الاستاد، می‌فرمایند که نفی احد المتقابلین یعنی عدم امکان احد المتقابلین مستلزم وجود طرف مقابل است به ضروره، چنان که در تناقض این است. و می فرماید که در تضاد مسئله وضعیت از این قرار نیست. آنگاه در باره اجراء اصل لفظی و عملی می فرماید اگر اطلاق نفی اشتراط را بکند، اصل لفظی یا اصل براءت اصل عملی نفی شرط مشکوک را اعلام کند، در این صورت می فرماید که به این نکته باید دقت بشود و آن این است که عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق دلیل بر عدم مطلوبیت قصد امر عند المولا ندارد. نفی اخذ نفی غرض مولا نمی کند. ممکن غرض مولا قصد قربت در عبادت باشد و شما چون که میگید در مقام اثبات تقابل عدم و ملکه هست، عدم امکان تقیید مستلزم عدم امکان اطلاق هست، این در حد اجرای یک اصل در سطح حکم ظاهری است. این نفی حکم ظاهری نفی غرض مولا را در واقع به عهده نخواهد داشت. لذا اجراء براءت یا اطلاق خالی از اشکال نخواهد بود. نتیجتاً باید به اشتغال تمسک کرد. فرمایش ایشان تا اینجا با اختصار به پایان رسید. اما تحقیق و جمع بندیم. عنایت فرمایید در مرحله تحقیق می‌بینیم نکته اول معنای تعبدی. در معنای تعبدی که فحص به عمل آمد، آراء را دیدیم و تحلیل واقعی هم صورت گرفت باشد، میبینیم که در عمل تعبدی متقوم به قصد قربت است. قصد قربت از مقومات است و اما حصول غرض و عدم حصول غرض و انجام عمل مباشرتاً یا بالواسطه از خصائص است. خصائص ممکنه گاهی تبصره داشته باشد، یعنی گاهی وجود نداشته باشد، جا به جا بشود. مثلا گاهی عمل تعبدی به وسیله نیابت انجام بگیرد، اشکالی ایجاد نمی کند، از خصائص است، از مقومات نیست، مقوم از ابتدا تا انتها با یک عمل متقوم همراه خواهد بود. بنابراین در این مرحله بحث آنچنانی نداریم. صاحب نظران در این قسمت که عمل عبادی متقوم به قصد قربت هست توافق و تسالم داشته باشند. نکته دوم درباره اخذ قصد قربت در متعلق امر. عنایت کنید که اینجا جنبندیش یه مقدار پیچش تنده. در مجموع آنچه که استفاده شد این بود که درباره قصد قربت در متعلق امر اختلاف نسبت به واقعیت مطلوب وجود ندارد. اختلاف نسبت به طریق رسیدن به مطلوب در کار است. تمامی صاحب نظران بر این است که در عبادت قصد قربت شرط است. در اصل مطلوب، در واقعیت مطلوب اختلاف وجود ندارد. اختلاف در طریق مطلوب هست. به طور کلی اختلاف به دو خط اصلی خلاصه می شود. سر خط اول رأی و نظر محقق خراسانی و اتباعشون قدس الله نفسه و زکیه که می فرمایند طریق اخذ قصد قربت در متعلق امر حکم عقل هست. و خط دوم گفته می شود که طریق اخذ قصد قربت در متعلق امر خود امر به صلات که امکان ندارد، امر دیگری است. اون امر دیگر به سه تعبیر آمده. امر دوم که محقق خراسانی گفت و میرزا عنایتی برجسته سازی کرد و امام هم خمینی هم همانو پذیرفت، و یا امر ضمنی و یا امر انزمامی با مأمور به که از کلام محقق اصفهانی استفاده شد. در مجموع این خط چه می‌فرمایند که یک امر دیگری می طلبد از سوی شرع. بسیار خوب، پس دو طریق داریم. جمع بین این دو طریق به چه صورت می توانیم این جمع را اعلام بکنیم؟ ممکن است که جمع بین این دو خط مشی را به این صورت تنظیم کنیم که آن دسته که میگویند قصد امر به حکم عقل است، حکم عقل را به عنوان خود حکم عقل که اعلام نمی کند، حکم عقل کشف می کند از دستور شرع. یعنی بدون اعلام این حکم عقل یه امر شرعی رو اعلام میکنند. و اون دسته که میگوین امر دوم وجود دارد، منشأ و پشتوانه و مستندی که این امر دوم را برای ما اعلام بکند چه باشد؟ حکم عقل. به ضرورت عقل میگیم امر دوم لازم است. پس امر دوم از دل حکم عقل میاد بیرون. پس چقدر جمع خوبی شکر خدا صورت گرفت. تزکیت المرء به نفسه قبیحان گفته شده بود.
جایز.
خیلی خوب آقای حاجوار اجازه فتوا داد که ما ایشان را قریب الاجتهاد که میدانیم، حالا فتوا داد و تمام. یه توجیه بکنم، درست این منصوب به من نیست، جمع خوبی است، جمع بین اقوال خود فقها هست، ما فهم خود ما اعلام کردیم، مال من نیست، منصوب به من نباشد که تزکیت المرء به نفسه جایز یا قبیح در کار نباشد. و شما که در حق من ظلم که نمی کنید تا بگین استثناء دارد کجا؟ لا يحب الله الجهر بسوء الا من ظلم، اونجا باید بگید که انا ابن مکه و وانا. بعد نه در حق ما ظلمی نشده است. بسیار خوب. ایشان تمام، ایشان با عالم ارواح در تماس است، از اون از عالم جسمانیات بالاتر است. انشاءالله بعدا ما هم اگر در عالم ارواح رسیدیم از آقای فاضل اصفهانی انشاءالله که در مجلس هست استفاده میکنیم، عروج به عالم ارواح را اون موقع برای ایشان همزبان میشه. فعلا ما جسمانی هستیم. این مطلبه که قبول کردید. بعد از این میگوییم که در من یه بار دیگه تکرار بکنم برای شما عزیزی که فاضلید و با یک نکته لطیف شما فرمودید، جواب لطیف هم الطف بود برای شما گفته شد، یه بارم به گروه به خاطر گروه شما تکرار کنم. و این ما موظفیم، روح کسی را که کشف نمی کنیم آقای حسین، ما موظفیم به ظاهر کلام یک محقق زوم کنیم و دقت کنیم و نگاه. شما که میگید امرسانی هست، امرسانی از کجا میگید؟ به حکم عقل که قطعا عبودیت یک قصد قربت میطلبد و اون یه حکم عقل میگه که امر ثانی، از جای دیگه نمیگید. و حکم عقل رو که میگید، حکم عقل رو میگید، عقل خودش مشرعه که نیست، حکم عقل عقل درک میکند، کشف میکند یا امری را نسبت به قصد قربت. از آنجا که شما میدونید درباره حکم عقل گفتیم کارش ادراک هست نه تشریع. ادراک بکند، چرا ادراک بکند؟ رأی و دستور شرع را. این ظاهر کلام و قاعده همین، غیر از این دیگه نیست.
یک کلمه بگم کارشه، ببینید او کسی میگه حکم عقل هسته قصد عمر در متعلق اخذ نمیشود. بعد از اینی که عمر آمد عقل حکم میکند خطب بین عمر آمد میکنه. اون هایی که قصد
کشف عقل بازم اشتباه بکنه سیدانا، قبلی و بعدی حکم عقل فرق نمی کنه. عقل کشف می کند، عقل از قبل کشف می کند که در متعلق امر از سوی مولا نظر مولا این بوده. عقل که کشف بکنه که قصد امر بعد از عمل رو که کشف نمی کنه. کشف معناش اینه که از قبل، بعد که عقل نیست، وجدان اون که دیگه اصلا حکم عقلی نیست. مرحله سوم این جمع ها گفتیم، جمع سوم که عفوان فراز سوم، فراز سوم مقتضای اصل در باره تعبدیت و توسلیت. در باره تعبدیت و توسلیت به طور عمده دو رأی وجود داشت. رأی به اجراء اصالت البراءت یا اصالت الاطلاق لفظی و عملی و رأی به اصالت الاشتغال. عنایت کنید، اما رأی به اصالت البراءت اولا موارد نادری به وجود بیاد که ما شک در اشتراط کنیم، برابر این موارد به طور کل معلوم است. عبادیات با توسلیات در شرع شرح داده شده. اگر مورد نادری به وجود آمد، اصالت البراءت بر اساس اجراء براءت در شبهه دائره بین اقل و اکثر ارتباطیین مقتضای اصل عملی براءت است، یک امر مشهور تقریبا متسالم علیه عند الاصحاب. البته خلافش نادر هست، یعنی مشهور این است نه متسالم علیه، مشهور اندل مشهور قریب به اتفاق، نظر مخالف نظر نادری است. اما اگر اشتغال بگیریم، در صورتی است که ما شک میکنیم که غرض مولا انجام شده است یا نشده است، که شهید صدر هم به این مطلب اشاره داشت که عدم اخذ قصد دلیل بر عدم وجود غرض مولا نخواهد بود. نتیجتاً آنهایی که براءت اون دست از عازم و صاحب نظرانی که براءت جاری میکنن، در عمل و فتوا خودشون نسبت به شک در اشتراط قصد قربت عمل احتیاط اعلام بکنن. چرا؟ برای اینکه در باره عبادت که شک میکنیم، شک فرق میکنه با جاهای دیگر. در اینجا از مواردی میشود که احتمال ضعیف محتمل مهم. چه بود قاعده در اصول؟ قاعده فرعی که اگر احتمال در حد یک شک باشد، ولی محتمل اگر دارای اهمیت بود، به اون احتمال ترتیب اثر داده بشد. چون عبادت هست، اهمیت فوق العاده است، لذا از باب این قاعده باید به احتیاط عمل بشود و قصد قربت انجام بگیرد، از این که در عمل با کسانی که براءت جاری میکنن مخالفتی نیست. چرا؟ برای اینکه عمل توسلی را هم میتوانید با قصد قربت انجام بدید. تمام. بنابراین مطلب اینجا هم به طور کامل جمع‌بندی در عمل ممکن و میسور است و بلا اشکال. کسی که قائل به براءت است، نفی اون شرط را میکند، بگیم که توسلی شد نتیجه است. توسلیتون با قصد قربت انجام بدید، میگن مانعی ندارد. مطلب تا اینجا به پایان رسید. مسئله تعبدی و توسلی که بسیار بحث خوب و شیرینی بود به انجام رسید. رسیدیم به بحث دیگری عنوان بکنیم و انشالله تتمش رو هم فردا. بحث دیگر عبارت است از بحث دلالت امر بعد از وقوع حضر، یعنی اگر یک نهی بیاد بعد از یک عفوا یک امری باشد بعد از آن امر یک نهی و منعی آمده باشد و بعد از اون منع، آیا امر بعد از منع، امر بعد از حضر دلالت دارد بر همون دلالتی که قبلا داشت یا دلالت جدیدی دارد؟ به چه صورت این دلالت وجود دارد؟ فقها هرچند قدمای اصحاب درباره این مسئله شرح بیشتری دارند، ولی خلاصه و اختصارش از این قرار است، چون بحث آنچنان مهم عملی نباشد. البته مشهور این است که امر بعد از حضر دلالت بر اباحه می کند. شیخ مفید در کتاب التذکره بالاصول صفحه 30 می فرماید امر بعد از حضر دلالت بر اباحه دارد. چرا؟ میگد آیه قرآن سوره جمعه اذا نودی للصلاة فی یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، این امر فاسعوا امر، و بعد از آن آیه دیگه میفرد فاسعوا الی ذکر و اذا قمتم الی الصلاة فانتشروا. آیه سوره جمعه رو حفظ هستم البته، ولی الان درست بخونم. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع و فانتشروا فی الارض اذا قمتم الى الصلاه. حافظم به وفا نکرد. اذا نودی للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله و ادعوا به ذلك خير لكم كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حافظه سريع. فانتشروا في الارض، این فنتشروی که بعد از نهی آمده واجب که نیست، که واجب باشد که مردم منتشر بشن، نه، دلالت بر اباحه دارن. و اما قول قدما رو بگم به متأخر مشهور فردا، سید در ذریعه جلد 1 صفحه 79 با جدیت تمام میفرماید گویا که تعجب است که بحث می شود، امر بود یه منعی آمد مانع برداشته شد، همون امر به قوت خودش باقی است، لا یتغیر، همون دلالتی که قبل از من داشت همون دلالت، شکی درش نیست. شیخ طوسی در کتاب عده از که یک جلد هست صفحه 257 چاپ جدید همین رأی سید و تأیید فرموده اند، مضافه بر این که می فرمایند اگر شما به آیات قرآن استدلال میکنید که دلیل دلالت بر اباحه دارد، در آیات قرآن آیاتی داریم که امر بعد از حضر دلالت بر وجوب هم دارد. اذا سلخ الاشهر الحرم فاقتل المشرکی، دلیل امر بر الزام هم هست. برابر این گویا می فرمایند که مثال دلیل بر اثبات مطلوب نیست، مثال ها بر اساس قرائن دلالتشون متعین می شود که قرینه بر وجوب یا قرینه بر اباحه باشد. بنابراین سید و شیخ می فرمایند که امر بعد از حضر به همون دلالتی که قبل از حضر بود باقی است، منتها شیخ مفید فرمودند که دلالتش بعد از حضر بر اباحه است. قدمای اصحاب اشاره کوتاهی بکنم، محقق هلی در کتاب معارج الاصول صفحه 97 درست همین فرمایش شیخ و سید رو تایید میکند و به آیات قرآن میفرماید که اگر استدلال کنید آیات درباره دلالت بر وجوب و اباحه متعارضه، پس از آیات قرآن به طور کامل و دقیق وجوب یا اباحه و یا غیره و چیزی دیگر ثابت نمی شود. بنابراین امر به همان کیفیتی که قبل از حضر بوده باقی است. علامه حلی در کتاب تهذیب الرسول صفحه 98، بادایی خودش یک صفحه یک شماره فرق دارد، 97 بود 98 تهذیب الرسول، همان مطلبی را که محقق حلی می فرماید ایشان بیان می کند، منتها با تعبیری که آشنا باشیم با تعبیرشان که می فرماید امر دلالت بر وجوب دارد بعد از حضر. معناش این نیست، معناش اینه که یعنی همون امری که به طبع اولی دلالت بر وجوب دارد مانعی آمده است، مانع رفع بشود همون طبیعت اولیش محفوظه. بعضی ها ممکنه تلقی بکنند که رأیشان بر این است که امر بعد از حضر دلالت بر وجوب دارد. آراء فقها را گرفتیم، مشهور اباحه بود، ولی چه مشهوری؟ که شیخ و سید و فاضلان اعلام کردند که امر دلالتش بر اون همون شکل قبلیش باقی است. اگر میخواید جمعش کنیم، محقق خراسانی آمده در میدان و سیدان الاستاد محقق نائری در این رابطه بحثی ندارد. محقق خراسانی و سیدان الاستاد رأیشان اینه که امر بعد از حضر اگر قرینه در کار نباشد مجمل خواهد بود، بعد از آن در مجموع نیاز به قرینه داریم، هرچه قرینه بگد، که حقیقتا موارد هم خالی از قرینه نیست، پس اشکال در عمل بر نمیخورید. حضر با اختصار به پایان رسید، فور و تأخیر و مر و تکرار انشالله فردا. سلامتی آقای معظم و سلامت ختم کنیم.